بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. امروز روز اول ماه صفره، انشاءالله که این نماز ماه رو، نمازی که دو رکعت، رکعت اول 30 مرتبه توحید و رکعت دومم 30 مرتبه سوره قدر رو انشاءالله بخونیم. این تو بعضی روایات هم از قبل از طلوع آفتاب اگر آدم هر روز یک بار سوره توحید و یک بار سوره قدر بخونه، شیطان در اون روز بر انسان مسلط نمی شود. شاید این نماز اول ماه هم برای همینه که 30 تو توحید و 30 تو سوره قدر برای همین باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره قش در معامله بود و به عبارت دیگر اگر مبیع معیوب است آیا اعلام به عیب واجبه یا خیر، و کتمان عیب حرامه. و از این جهت فرقی بین بایع و مشتری و شخص سالسم نیست. یعنی اگر مبیع معیوبه بایع باید اعلام بکنه، اگر ثمن معیوبه مشتری باید اعلام بکنه، و اگر که یکی از ثمن یا مثمن معیوب بود و شخص ثالثی خبر داشت، اگر گفتیم که نصیحت مؤمن بر مؤمن واجبه، هر مسلمانی باید خیرخواه مسلمان دیگر باشه، خب در این صورت اون شخص ثالثی که میدونه این شیء معیوبه باید اعلام بکنه. همین حالا بس بله، حالا میخونم. بله خب، حالا جلسه قبلی یه مواردی رو ذکر کردم به عنوان قشه در معامله. حالا امروز میخوام فعلا این عرض کنم که اولا این بحث اختصاص به باب بیع نداره، کما این که خیار عیب اختصاص به بیع ندارد. چجور خیار عیب تو اجاره هم جاری میشه؟ این بحث وجوب اعلام به عیب در معاملات دیگر غیر از بیع هم جاری هست، حتی توی عبادات هم جاری میشه تا چه برسه به معاملات. توی عبادات مثلا فرض کنید، حالا یکی دو تا مثال عرض میکنم تو عبادات، ولی بحث ما درباره معاملات. از اول فقه که بحث اجتهاد و تقلید همین بحث پیش میاد. اگر یک کسی سوال کرد که من از کدام یک از مراجع تقلید بکنم، یک کسی میدونه یه نفر مرجع تقلید نیست یا یه نفر مجتهد نیست، باید اعلام بکنه که این آقا مجتهد نیست، از این تقلید نکنید، از اون آقا تقلید بکنید یا نه. یا تو گفتن فتوای مرجع تقلید، موارد زیادی هست که قشه، اینا قشه در عبادات. توی کتاب و طهارت، کتاب و صلات، خمس، زکات فراوان پیش میاد. یه کسی مثلا میاد تو مسجد، مردم میگن که آقا شما وایستاد جلو اقتدابت بکنیم، و اینم میداند که خودش عادل نیست، آیا واجبه اعلام بکنه یا نه؟ این که واجب است اعلام بکند یا نه، بس یعنی که اصلا قش هست یا نیست، یعنی موضوع قش. و اگر فرزن قش باشه آیا حکمش چیه؟ واجبه اعلام بکنه که من عادل نیستم، یعنی آبرو خودشو ببره، این خودش گناهه. یا اینکه واجب نیست اعلام بکنه، بعد نماز مأمومین صحیحه یا صحیح نیست. خب این مسائل مربوط به همین بحث اعلام به عیب در عبادات. آره دیگه، نه نه چرا بینه، اون عبارتی رو که از قاموس خوندم درباره معنای قش و ترجمه ای که عبدالکریم صفی پوری گفته بود، اون منتهل عرب، این که آدم باید خیرخواه کامل باشه برای هر انسان دیگری. الانم عبارت یکی از این آقایون نوشتم آوردم، این عبارتشو بخونم، این عبارتو میخونم، حالا یه مثال دیگه بگم تا این عبارتو بخونم، ببخشید. اگر شما تو حمام دیدید که یه نفر داره غسل میکنه، بعد کمرش رو یه مقدار آب نگرفته، شما دیدید که غسلش کامل نیست و درست نیست، آیا واجب اعلام بکنیم یا واجب نیست اعلام بکنیم، یا اصلا باید اعلام نکنیم؟ تو روایاتم اینا خیلی هست، حتی روایت هست که یکی از معصومین علیه السلام تو حمام داشت غسل میکرد. پس میبینی تو عبادات هم همین بحث جاری میشه. حالا این عبارت رو بخونم، فرمایش جناب حاج آقا. بله بله داریم دیم، بله 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 همین که بینی وقت این، پس باید این بحث قش در عبادات هم مطرح بشه، و وقت اون جایی که میخواییم بگیم قش نیست اون حدیث رو بخونیم یا قش هست. نه هنوز من اصلا تعریف قش رو نگفتم، حالا سب کنیم مواردش رو بگویم تا بعد یه تعریف ذکر بکنم، و دارم اینا رو مقدمه میچینم برای اینکه قشه که پیش میاد یا تو بازار کالای قاچاق میگیرن یا فلان که میگن مثلا اینا عیب داره یا قشه. یه کسی زمین رو میخواد خرید و فروش کنه، این زمین تو طرح شهرداریه، آیا وقت اینجور موارد معامله صحیحه یا باطل؟ و اگر که معامله صحیحه، اون جاهایی که کالایی میگیرن و کالا مثلا قاچاقه، کالا رو باید نابودش کرد یا به صاحبش برگردون یا مصادره کرد؟ حالا اینا رو میرسم. در کتاب حاشیه جمل صفحه جلد 3 صفحه 120 میگه یؤخذ من حدیث واصله. اون حدیث واصله همون حدیثی بود که جلسه قبلی خوندیم، کسی طعامی رو، غذایی رو میفروخت، مثلا گندم، جو، چیزی رو میفروخته و ته گونی مرطوب بوده، و چون مرطوب بود یه مقدار سنگین تر بود، و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دستشون رو کردن توی این گونی و دیدن که اون تهش مرطوبه. فرمود که چرا مرطوبه؟ گفت که بارون اومده بود خیس شده. پیغمبر فرمود که چرا اون مرطوبه رو بالا نگذاشتی که هر کسی ببینه؟ این حدیث هم تو شیعه هست هم تو سنی، سنی هم دارن این حدیثو، و بعدم پیغمبر اینو فرمود قشه، به هر کسی هم قش کرد از ما نیست. خب یؤخذ من حدیث باصله، از این حدیث استفاده میشه، الا ما صرح به اصحابنا انه یجب على اجنبی علم بالسلعت عیبا ان یخبر به مرید اخذها و ان لم یسأله عنها. از این حدیث استفاده میشه که اگر یه اجنبی، یه شخص سالسی میداند یه چیزی عیب داره، مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میدونه این گونی عیب داره، پیغمبر نه بایع نه مشتری، هر کسی که میداند این متاع عیبی داره، ان یخبره بهی مرید اخذها، هر کسی که میخواد اینو بگیره او اعلام بکنه، و این لم یسألوها انها، حتی اگر بایع و مشتری هم از این سؤالی نکرده اند. کما اینش عجیبه، کما یجب علیه اذا رعا انسانا یختب و امرأتا و یعلم بها او بهی عیبن. اگر یه شخصی میبینه که یه آقایی داره میره خواستگاری یه دختر و شما میدونید که این دختره عیب دارد یا میدونید شوهره عیب دارد، اینجا واجبه که اعلام بکنه، به این دختر بگه با این آقا ازدواجی نکن، یا به اون مرد نسبت به این خانم. او رعا انسانن یوریدو ان یخالت آخره لمعاملتن او صداقتن او قرائت نحو علمن. اگر یک کسی دید که یه نفری میخواد با یک کس دیگه مخلوط بشه معامله بکنه، یا یه نفر با یکی میخواد دوستی برقرار کنه، یا یه کسی میخواد پلو یه نفر درس بخونه، و شما و علم به احده ما عیبن، میدونی که یکی از اینا یه عیبی داره، من میدونم مثلا فرسونی آقا که درس میگه مثلا توانایی اون درس رو نداره، یا مثلا میگیم که این آقا که میخواید باش دوست بشید صلاحیت دوستی نداره، اینجا میگه واجب است که ان یخبره بهی و ان لم یستشره، واجبه اعلام بکنی ولو او با شما مشورت نکرده. کل ذالک اداء للنصیحه المتاکد وجوبها، همه این حرفا به خاطر اینه که اداء نصیحت واجب است و تاکیدم شده وجوبش، لخاصه المسلمین و عامتهم، بر خصوص مسلمان ها و عموم مسلمان ها. برزوی اسم مؤلف، بله نه کتاب فقهیه، بله. این خیلی عبارت عجیب و استفاده زیادی، حالا اون مسئله رو بعد میرسم که این وجوب وجوب اخلاقیه یا این وجوب وجوب فقهیست، ولی فعلا حالا این تو ذهن شریفتون باشه که همه یه چیزایی که دارم میگم تو کتاب های فقهی دارم، از کتاب های فقهی نقل میکنم. میشه دیگه، بله. اصلا این یه وقت من پارسال بود گمانم این بحث رو مطرح کردم، جنگ های نسل چهارم و نسل پنجم، گفتیم یه جنگ های جنگ های نسل اول، اون موقع که با شمشیر و چاقو و نیزه و با این چیزا می جنگیدن، این جنگ نسل اول، اون زمانی که توپ و تانک و مثلا تفنگ اختراع شد، اینا شد جنگ نسل دوم. این آمریکایی‌ها که رفتن، اینا که حالا خودشون میگه آمریکایی، اینا که آمریکایی نیستن، اون مردم سرخپوستای بیچاره تو آمریکا بودند، وقتی دیدند که این اروپایی‌ها دارن میان، اونا اومدن به جنگ که نیاد تو کشور ما. اون بیچاره شمشیر داشتن، اینا تفنگ داشتن، اینا از دور وایستدن تو دریا بنا کردن، هی تیر میزدن اینا رو میکشتن، این بیچاره هم ترسیدن گفتن این جنگ نامردیه، شما از دور وایستدید داری تیر میزنید، این جنگ میشه جنگ نسل دومی. جنگ نسل سوم از زمانی که سلاح‌های کشتار جمعی درست شد، مثل مثلا بمب، و بعدش هم سلاح‌های اتمی یا سلاح‌های شیمیایی یا سلاح‌های میکروبی، اینا میگن جنگ‌های نسل سوم. الان جنگ های نسل چهارمه. جنگ نسل چهارم یعنی این که پول به کسی ندی و به نفع ما به جنگت، مثل همین که الان داعش پول از عربستان میگیره به نفع آمریکا میجنگه. اینه یه نقشه، اینه جنگ نسل چهارمیه. جنگ نسل پنجمی اونه که تو قرآن میفرماید که ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، اون بحث جنگ نسل پنجم میشه. حالا اینا دیگه خارج. یه چند مورد دیگه رو عرض بکنم از این قش های در معاملات. گفتم قش تو عباداتم هست، عباداتو من کار ندارم، قش در معاملات رو میگم، اونم معاملات مبادله ای. ببینید یه معاملاتی داریم مثل مثلا نکاح، تو نکاح هم قش هست، عیبم هست، اعلامم واجبه تو خود نکاح، یا تو طلاق یا تو خلع، اینها قش توشو هست، اینا محل بحث ما نیست. بله الان میرسم تو خدمات میرسم. بله یه نوع قش هایی هست توی فرض کنید صلح. صلح حالا خیلی حرفی که اصلا خودش یه عقد جدیده، عقد جدید نیست، معامله است یا غیر معامله. تو مسائل روزش هم فرض کنید قش یا عدم اعلام به عیب تو همین برجام، این همین بحث دیگه. ولی حالا این بحث رو نمیخوایم وارد بشه. باز مثلا یه نوع قش هایی هست مثلا در تبلیغات. قش تو تلویزیون یه کالایی رو تبلیغ میکنه و قش درش هست که اون دیگه خیلی زیاده و این حال تو فقه رسانه باید بحث بشه. بعضی مواقع تو تلویزیون اینجور قش ها هست که یه کالایی رو که میخواد معرفی بکنه همزمان تو یک ثانیه، اینو میگن تو تلویزیون هر ثانیه 18 تا عکس رد و بدل میشه تو هر ثانیه، توی یکی از این 18 عکس یه عکسی رو که اصلا غیر مرتبط با این نشون میدن و این باعث میشه که رو فکر و ذهن مخاطب اثر میگذاره بره اون کالا رو بخره. اینجور قشا خب خیلی زیاده تو دنیا. حالا متاسفانه دیگه ما اگر بخوایم اینا رو بگیم که تا آخر سال فقط همین بحث قش میشه. همین چند موردی که تو فقه یه مختصری اشاره شده حالا اینا رو من میگم. یکی تو بحث تلقی رکبان، این تو مکاسب هم هست که تلقی رکبان یه نوع قشه، بلی دیگه اینها رو بحث نمی کنند کتابای ما که بینید. اولا ما میگیم تلقی رکبان، آیا حتما اون طرف با یه سواره باشه یا پیادم بود همینه؟ یه وقت کسی میره تو دریا جلوی کشتی یا مثلا اون باری که با تریلی داره میاد، این تلقی رکبان هست. ولی این بیچاره هایی که از فلان روستا داره میاد اینجا شهر پنیری نمیدونم گردوی آورده بفروشه، راکبه چیزی هم نی، پیادست، رکبان نیست. آیا اینا یا مثلا فرض کنی که یک نفره، رکبان جمعه، اگه یه نفر از روستای ماستی آورده میخواد بفروشه، اینا رو دیگه تو هیچ کتاب فقهی بحث نکردن. خب اینا الان قشه یا نه و حرام اینجور معاملات یا نه؟ و چرا نیازی نداره؟ خب همین که این بحث بشود، خب کی باید بگه القای خصوصیت بشود؟ و تازه ندیه کجا کجا باید شاید کسی میگه همین جموده بر نست روایت دخواه، همین کی با یه اینو بحث کنه که خصوصیت دارد یا ندارد. بحث دیگر این که تلقی رکبان قشه و حرامه، ولی حالا برا کی؟ آیا شارع فرموده تلقی رکبان نکنید به نفع این راکب یا این کسی که از روستا داره میاد به شهر به قیمت شهر رو خبر نداره، به این خاطره به اینکه اونها خیار دارند، یا اینکه نه برعکسه، اصلا شارع تلقی رکبان را حرام کرده به خاطر بازار، نه به خاطر اون کسی که از روستا داره میاد. کسی که از روستا میاد و قیمت شهر رو نمیداند، یه وقت میگیم او ضرر کرد، یه وقت میگیم که نه مردم و بازار ضرر میکنن، که این دومیه. بین الان همین بازار قم و تهران اینجوره، یه کسی که صبح میوه میاره، مثلا یه تریلی میوه میاره بازار تو میدون، یه عده میرن این کل این تریلی رو میخرند، بعد به هر قیمتی دلشون خواست به این خورده فروش ها میفروشند. این ضررش اون بابا که صاحب تریلیه یا صاحب میوه، او ضرر نکرده، نوع مردم و بازار داره ضرر میکنه. یعنی بعض شاهدشم اینه که پیغمبر خدا فرمود که اذا دخل و سوق، وقتی که وارد بازار شدن بازار ضرر میکند. این طور روایت هست. رکبان خیار دارند یا بازار خیار داره؟ بعد خواهمی عرض میکنم که اینا باید بحث بشه دا. وقت بازار که میگیم بازار خیار داره، بازار یعنی کی؟ یعنی متولی، یعنی استاندار، شهردار، اونا خیار دارن. اصلا زمان عمر یکی از کارهایی که عمر کرد این بود که میگفت یه افرادی باید برن تو بازار و متولی بازار بشند. خب حال این کار عمره، ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه توی کوفه زنهایی رو گذاشته بود که تو بازار کالاهایی که مخصوص زناست اینا تجسس بکنند. مثلا مثل امروز فرض کنید یه زنهایی مراقب طلا فروشا باشند، یا زنهایی مراقب اون مغازه‌هایی که اجناس زنانه میفروشند باشند. بابا از اینجا یه مسئله اینطوری استفاده میشه دا. تجسس حرامه، مسلمم هست، هم صریح قرآنه، هم تو روایات، تو قانون اساسی هم که وجود داره. تجسس وقت چند قسمه. یه وقت تجسس از آدم هست، این آدم چه کار است، این آدم داره کجا میره، این آدم کجا میاد، یه جور تجسسه و حرامه. یه وقت تجسس از موبایل کسیه، که موبایل یکی زنگ میزنه، یکی نگاه میکنه ببینه که کی بهش زنگ زده، اینم تجسسه و حرامه. یه مرتبه تجسس از مال مردمه. مثلا فرض کنید که این نمیخواد ببینه این موبایل رو کی زنگ زده، میخواد ببینه این مدلش چه مدلیه، موبایلم مال مردمه. این تجسس در مال مردمه. و پیغمبر خدا در حجت الوداع فرمود که مال مسلمان ها مثل جان مسلمان ها احترام داره. به همین جهت وقت بعضی ها اینو گفتند و اینجور فتوایی هست که تجسس حرام است، فقط تجسس برای غش در معامله توی بازار حلاله. اینجور فتوایی هست که مثلا فرطوی یک کسی تو خونشون یک گونی برنج داره، حرامه کسی تجسس کنه ببینه این برنج خارجیه یا ایرانی، این حرامه. اما اگر که یه مغازه‌ای یه برنجی داره میفروشه، اون مأمور شهرداری میتواند تجسس بکنه که این برنج ایرانیه یا خارجی. این که مثلا تجسس کجا تو مال مردم حرامه، کجا تجسس تو مال مردم حلاله، موارد قش در معامله از مواردی هست که تجسس در مال حلاله. به عبارت دیگه اینو بگوییم تحسس، اونو بگوییم تجسس. یک جا قرآن میفرماید لا تجسسو، یک جا میفرماید یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف. این چیکه؟ ببینیم مکه، حالا نمیخوام بگم که حالا اینو فتواش چیه، فعلا دارم مواردی که جای بسقشو دارد که اینجور جاها باید این بسا مطرح بشه. نه اون درست نیست، ولی حالا اصل این که درست هست یا نیست بحثشم میگم اینجا نیست. من فعلا فقط میخوام بگویم که قشه در معامله فقط آب ریختن تو شیر نیست. این که مأمور شهرداری یا تعزیرات بیاد دم مغازه ها ببینه این جنس تقلبی هست یا نیست، این یک نوع نصیحت للمسلمینه و اینجا از موارد جواز تجسسه. بله بله اینجا میشه. خب یعنی قصد خیر داره یا قصد خیر نداره؟ بله. یه مورد دیگر که اصلا تو فقه ما بحث نشده و به قول ایشون خیلی جای بحث داره، حتی در این که چند جلد کتاب بشه، تفریق المجتمع و اجتماع المفرق. یه جور همین قشه در معامله است. خیلی از مغازه ها یه جنس خوب که دارن و یک جنس مثلا به درد نخور، میگه که این دوتا رو با هم میفروشیم، جدا نمیفروشیم، که مشتری مجبور باشه اون جنس به درد نخوره را هم بخره. خود این که بگه دو چیزی که جدا هستن بگه این دوتا رو با هم میفروشم، تکی نمیفروشم، این خودش مصادیق خیلی زیادی میتونه داشته باشه دا. بله دیگه، میوه خوب و بد و میگه همش با هم، میگه یا میگه در هم قاطی. خیلی مثال دادم، مثلا من نوشتم با ارزش و بی ارزش، عبد و خنزیر، ملک خود و ملک غیر، مال مشترک. اینم یه جور بحث قش. یه نوع بحث قش اینه که این باز تو بازار خیلی مرسومه ها، خونه ای که آدم اجاره داده است، این خونه ای که اجاره داده این خونه رو بفروشه. اگر که با اطلاع مشتری باشه، یعنی به مشتری بگوید که این خونه در حال اجاره است و به شما میفروشم، خب این عیبی نداره. ولی اگر که به مشتری نگفت که خونه رو اجاره داده ام، خونه رو فروخ، بعد مشتری فهمید که این خونه در حال اجاره است، بله آره دیگه اجاره همین دیگه، بی عقد لازمه، اجاره عقد لازمه، اون رو منفعتشه، این رو عینشه، این الان یه نوقشه. خب بله، اون از رؤیا فلا بعثه میخواست بگوید حکم قش رو نداره، نمیخواست بگه قش نیست، اون نفی حکم بود نه نفی موضوع. باز میگم این نفی حکم نه نفی موضوع. ما میخواییم میگم کجا قش هست یا نیست، حالا شاید یه جای قش باشد و حلال باشه. مثال دیگر در موارد بیع اطمینان، اگر که این خیلی پیش میاد تو طلبه ها، مثلا میره دم یک مغازه، به خود مغازه دار اعتماد میکنه، میگه که مثلا من نمیدونم به نظر شما کدام جنس خوبه یا به نظر شما قیمت کدام مناسبه، اون بایم میگه این یا اون، که تو روایات داشتیم قبنل مسترسل سهتون، قبنل مسترسل، مسترسل یعنی همین. یا تو امانت فروشی ها یا سمساری ها اعتماد میکنه به بایه و او قشه در معامله میکنه، معمولا جنسی که مال مردم میخوان بفروشن قیمتشو میارن پایین، باز این تعبیر رو شاید یادتون باشه تو مکاسب یه حدیثی بود، رب ما ابی و شی به 10، 11، 10، 12 درهمن. این اصلا یه تعبیریه که هم تو روایات شیعه هست هم روایات سنی، سنی هم اینن همینو دارند، ابی و شی به 10، 11، 10، 12 درهمن با همین تعبیر. حتی تو احادیثی از امام حسن مجتبی و سید و شهدا علیهم السلام هم هست. این ابی و شی به 10، 11، 10، 12 منیش اینه که عرض میکنم، نه اون که تو مکاسب گفته بود. 10، 11، 10، 12 یعنی این که اگر کسی چیزی را میخواد بفروشد مرابحتن، بیع مرابحه اینه که میگم آقا من خودم اینو به این قیمت خریدم، اینقدرم سود میخوام، به 10، 11 یعنی 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم، به 10، 12 یعنی 10 تومن خریدم 2 تومن سود میخوام. این تعبیریه که عربام همیشه همین 10، 11 و 10، 12 رو به کار میبرن، تو روایاتم همین فارسی به کار رفته. حالا اگر کسی گفت این را به 10، 11 میفروشم، 10، 11 یعنی که 10 خریدم 11 میفروشم، ما نه اینکه 10، 11 یعنی 10 تومن 11 تومن این حدودا میفروشم، این نیست منیشا. حال که مشتری خرید بعد فهمید که دروغ میگفته، اصلا 9 تومن خودش خریده بوده ولی گفته 10 تومن خریدم 11 میفروشم، اینم یه نوقش. بله بله خود آره دیگه بله 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 چرا آره دیگه، یعنی ببینید کلمه قش تو لغت خود معنا شده بود، پس قش و خود یکیه. باز کلمه قش درباره تدلیس الماشته بود، پس قش با تدلیس هم یکیه. باز دوباره تو همین بحث خودمون، نصح المؤمن و اعلام به عیب و عدم اعلام و کتمان، اینا همه قش حساب شده بود. پس قش با کتمان با عدم اعلام با همه اینا میسازه. نه دیگه لغوی عرض کردم، تو لغت اینجور اومده بود تو لغت. باز یه چیز دیگه که خیلی عجیب اینه، قش در باب حجر. یه بارم من عرض کرده بودم که حجر تنها باب فقهیه که اصلا اجرا نمیشه، بلکه میشه بگیم از صدر اسلام تا الانم اجرا نشده. همین کتاب الحجر که مثلا کیام مفلسند محجورشون کنیم. حالا چرا این کتاب فقه عمل نمی شود، اون حالا یه بحث دیگه، ولی فعلا اونش که مربوط به بحث ماست اینه که اگر یه کسی مهجور بود و رفت معامله کرد و به مشتری نگفت که من مهجورم، مشتریم به اعتماد اینکه این مثل بقیه آدم ها مهجور نیست چیزی ازش خرید، آیا مشتری الان اینجا خیار داره یا نداره، کلا رفته سرش یا نه؟ و یا اینکه فرق بگذاریم بین این که فزمه بفروشد یا عین بفروشد، آدم مهجور این فرش خودشو بفروشه یا اینکه نه آدم مهجور بگه یه فرشی میفروشم. حجر در باب حجر خودش نوعی قش در معامله است، یعنی هر کسی باید بگه که من مهجورم یا نیستم، یا اگر نگفت لااقل باید بگیم اصل بر عدم حجره و اون جاهایی که حجر وجود داره یه نوع قش در معامله میشه. باز گفتم عمل نمیشه دیگه، گفتم که بله مهجورشون نمی کنن. دادگاه دست میگذاره رو مالش اما محجورش نمیکنه. این حالا علتی داره. باز مورد دیگر این که تو روایات داشتیم تسریه، گوسفند یا شتر رو دو سه روز شیرش رو ندوشیدند، پستان این حیوان بزرگ شده، مردم خیال میکنه این خیلی شیر میده. خب این تو روایات هست، تو فقه هم هست. ولی حالا اگر که کنیزی که شیر میده، یا مثلا کسی میخواد بچهشو بده به یه خانومی که شیر میده، حالا این خانومه تسریه کرده که مردم خیال کنند این خیلی شیر میده، یا مثلا شنیدید که شیر اولاغ خیلی گرونه، حالا یه اولاغی تسریه کردند، این جاها هم هست یا نه؟ باز یعنی اینا الان تعدیه از نسسا، اینا الان تسریه با قش حساب میشه یا نمیشه؟ حالا غیر از شیر، پستان و شیر، بگیم مثلا آب چک کن یا نمیدونم دستگاه تصفیه آب، اونم دقیقا همین توش پیش میاد. یه مورد دیگر، حالا اینم بگم، حالا یه مورد دیگه اینه که یه موقعی بند خدای رو من دیدم، مثلا مال وزارت اطلاعات بود، این وایساده بود یه جایی اما یه لباسی پوشیده بود که همش لباسه این رنگ کارا و نقاشی کارا ها، اینجوری وایساده بود و یه چیز رنگ و این قلمش و این چیزم دستش بود، این قشه یا نه؟ نمیدونم شنیدید یا نه، قبل از انقلاب گدایی بود، منشستم خونه آیت الله گلپایگانی، طلبا که می اومدن گدایی میکرد و این مأمور ساواک بود، این قشه یا نه که خودش را یه جور نشون میده و کار اصلش هم یه چیز دیگره و این کارا دروغ عملیه، دروغ قولی نیست اما عملا دروغه یا نه، اینا قش می شود یا نه و اعلام اینا واجبه یا نه؟ اگر یک کسی حالا می دوند که این مثلا فرض کنید که گدا نیست، واجبه اعلام بکنه یا نه؟ اعلام هم بکنه می گیرندش. از اینجور موارد بینه خیلی، اینا حالا فقط مواردی رو از تو معاملات ذکر کرده ما، از این مثال ها خیلی هست. خب بله، خب نه وقتی یه مواردی اینجوریش هم داریم که قطعا بسیار بسیار کار خوبیه و چقدر ثواب داره، مأمور اطلاعات داریم میره تو جزء مثلا منافقی یا میره تو داعش، خب این باید یه کاری هم بکنه که اونا بهش سوء ظن نبرن دیگه، اینا وقتش حساب میشه یا نه؟ یا نمیدونم اون وجوب اعلام میاد یا نمیاد؟ خیلی از این مسائل زیاده. حالا اینا رو فقط نمیخوام اینا رو بحث کنم، خواستم بگویم که بحث قش توی فقه اینقدر میتونه گسترده باشه. حالا انشالله از فردا مواردی که حکم وضعی قشه انشالله